أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس السادس و سبعون، جلسه 76 از مباحثه اصول. رسیدیم به واجب نفسی و واجب غیری، اون هم به زید بحث که این عنوان بود که آیا واجب غیری هم همانند واجب نفسی ثواب و عقاب بر اتیان و اسیانش بار می شود یا نمی شود. حرفهای فراوانی گفته شد. یک اشکال این بود که مرحوم آخوند فرمودن بر این که واجب غیری نه ثواب برش مترتب می شود اندل اتیان، نه عقاب مترتب می شود اندل اسیان، این همش مال واجب نفسی است. اینجا اشکال ایجاد شد که خب حالا که واجب غیری ثواب و عقاب ندارد، چرا برخی از اعمال واجبن و مستحبن بر مقدمات قدم به قدمش خطواتیش ثواب بر انجام می شود، مثل زیارت امام حسین، زیارت امیر مؤمنان، مثل حج، اینایی که مقدماتش همه، حتی مقدمات برخی از مقدمه ها عبادت حساب شده، تلقی عبادت شده، قصد حرمت می خواد، تعبدی حساب شده هستش، همانند طهارات فلاف. این طهارت های سگانه، وضوء و غسل و تیمم، اینا چطور می شود که عبادت حساب بشود و جزء واجبات قرب، جزء اعمال قربیه حساب بشه؟ اونچه که از عبادت انجام می شود اونیه که مقرب باشد اتیانش و مبعد باشه اسیانش، این می شود عبادت. اما طهارات فلاس در اینجا مقدمه به واجب غیری واجب شدن. وضو واجب شده لاجر صلات. از کنم محضر شما اینها چطور آمدن؟ هم یک ثواب داره، وضو علی وضو نور علی نور ثواب دارد، هر کسی وضو بگیرد بیاد در مسجد چه ثوابی داره، چه ارزشی داره، و در مقابل وضو و غسل و تیمم هم با قصد قربت باید باشد. این قربیتش از کجا، از چه راهی میتونیم مشکل حل کنیم؟ یا باید بگیم قانون واجب غیری شکست در اینجا نقض شد، یا اگر نشد نیازمند توجیه هستیم. خب در اینجا اگر یادتون باشه مرحوم آخوند صاحب کفایه و بعد مرحوم شیخ اعظم انصاری در جلسه قبل و قبل از بعد، قبل از قبل، سه تا راه حل بیان کردیم. سه تا راه حل بیان شد برای اینکه این طهارات فلاف عبادت بودنشون و قصد قربت بودنشون و ثواب داشتنشون درست بشود، راه حل پیدا بکنیم. سه تا راه حل ایراد شد. دو تاش مرحوم آخوند بیان کردن، یکیش مرحوم شیخ اعظم انصاری گذشتیم. اما یک راه حل دیگر هم از محقق ناینی است. مرحوم محقق ناینی مطابق آنچه که در اجود و تقریرات سید خویی از ایشان نقل کرده و تقریر ایشان رو نوشته، اونجا نقل شده راه حل چهارمی برای حل این مشکل،
اون راه حل چهارم این است که محقق ناینی می فرمایند آقا چرا اصلا باید منشأ عبادت بودن طهارات ثلاث این که وضو غسل و تیمم عبادت به حساب بیاد، چرا باید منشأ عبادتشون فقط در دو جهت منحصر باشه، یا واجب غیری یا واجب نفسی؟ یادتون باشه فرمودن برای این که یک راه حل این است که ما واجب غیری رو به قصد توسل به بالمقدمه انجام بدیم، لذا ثواب و عقاب از اون عبادت بودن از بالمقدمه ترشح می کند، تسری می کند. پس با همون قصد واجب غیری اما برای توسل به بالمقدمه. برخی ها مثل مرحوم صاحب کفایه فرمودن نه اصلا اینجا دو تا امر وجود داره، یک امر غیری است برای اینکه وضو برای نماز واجب می شود، اما یک امر دیگری داریم، امر نفسی است، البته استحبابی. وضو امر نفسی استحبابی دارد، لذا ذاتاً مستحبه، لذا قبل از وقتم میشه وضو گرفت، ثواب هم برش داره. پس ثواب و اقام و تعبد بودن و قصد قربت داشتن در وضو گرفتن هیچ منعی ندارد. برای چیه؟ برای اینکه استحباب ذاتی داره، خودش امر نفسی دارد، شامل امر غیریش نیست. محقق ناینی فهمان که چرا منحصر تو این دوتا باشه، یعنی یا به قصد واجب غیری امر غیری یا به قصد امر استحبابی نفسی، چرا این دوتا باشه؟ میتونه تعبد و عبادت بودن منشأ سومی هم داشته باشد. منشأ سومی که محقق ناینی بیان میفهمان این است، میفهمان که آقا یک ذل مقدمه داریم نمازه، یه ذل مقدمه داریم مس و کتاب الله هست. خب اینجا مقدمه ای دارد به نام وضو، مقدمه ای دارد به نام غسل. خب شما اینجا میخواید با این وضو و غسل برسید به اون ذل مقدمه. مقدمه واجبش چیه؟ امرش چیه؟ امر غیریه. وضو مقدمه است، امر غیریه. اما مس و کتاب الله ذل مقدمه است، امرش امر چیه؟ نفسیه، برای خودش واجب شده. اصلا نماز نفسیه، برای خودش واجب شده استش. خب اینجا میگن ما یک راه حل چهارمی ارائه میدیم. اون راه حل چهارم این است که یک واجب نفسی ضمنی دیگر در اینجا داریم، به تعبیر دیگر درست‌ترش اینه که یک امر نفسی دیگر داریم به نام امر نفسی ضمنی. یعنی چه؟ یعنی ذل مقدمه یه امر نفسی داره مال خودش، اقم الصلا یا طهر کتاب الله. از کنم محضر شما که لا یمسو الا المطهرون، اینجا این امر نفسیه درباره اون. یه امر غیری داریم که مربوط مقدمه است، مربوط وضوه. اما اینجا وقتی که شما میخواهید برید مس کتاب الله کنی، میخواهید برید نماز بخوانی که باید وضو بگیری، وضو رو چطور قصد قربت میکنی؟ میگه یک امر نفسی ضمنی از درون شکم اون امر نفسی ذل مقدمه میاد تسری میکند به این وضو. اینجا میشود چیکار کرد؟ میشود قصد قربت کرد. پس به واسطه یه امر ضمنی که از خود امر نفسی ذل مقدمه نشأت گرفته، به مقدمه تسری کرده. چطور میشه تسری کنه آقا؟ این چطور قابل تسری است؟ میگه مگر شما نمیگید وقتی اقم الصلا صلی امر آمد، شما با میشین نماز بخونی؟ نماز که میخونی، نماز شما 10 جز داره، 11 جز داره. شما یک جزش تکبیرات الاحرامه، میگه تکبیرات الاحرام واجب است. کجا واجبه؟ روایت خاص داره واجبه یا نه؟ میگه این صلی، امر صله امر کلیه، این وقتی شما اجزای نماز رو بخوای به جا بیاری، این امر انحلال پیدا می کند در اجزای نماز. یعنی تکبیرات احرام بخواد بگی الله اکبر، اونجا سله میاد گردن شما رو برای تکبیره میگیرن. وقتی میخوای قیام کنی، قیام جزئی از نمازه، اون امر صلات در انحلال پیدا میکنه در قیام صلات، در رکوع صلات، در سجود صلات، در تسلیم و تکبیره و اینا. اونجا نگفتید مگه انحلال پیدا میکنه؟ انحلال همون در ضمن این قرار گرفتن هستش. میگه همونطور که در اجزا انحلال پیدا میکنه، در شرایط هم انحلال پیدا کنه. وضو شرط نمازه، مقدمه شرط نمازه، شرط زل مقدمه است. میگه شما اینجا وقتی که میخوای وضو بگیری، اون امر سله میاد انحلال پیدا میکنه در شرط نماز که وضو باشد، در شرط نماز که وضو باشه. پس هم انحلال در اجزا، هم انحلال در چی؟ در شرایط. این میشه اون امر نفسی ضمنی که اسمشو گذاشتیم و اینجا تعبیر کردیم. خب با این راه حل جناب محقق ناینی میفرماین که ما اسم این رو میذاریم متمم الجعل، یعنی یک جعل شده، امر نفسی آمده سله، اما این سله یه متممی میخواد که وضو هم میگیری، وضو هم عبادت باشد. با سله که امر نفسی نماز شده عبادتون، اما چکار کنیم وضو هم بشود عبادتون؟ میفهمم برای این که یک امر ضمنی از درون سله بیرون میکشیم که اسمش میذاریم متمم الجعل. سله جعل کرد عبادیت و صلات را. اینجا امر ضمنی این سله یه متمم الجعل داریم که میاد جعل میکنه عبادیت حضور را برای ما. خب این از کنم محضر شما که بیان جناب محقق ناینی، نتیجهش این میشه که ما دیگه اینجا از کنم محضر شما لازم نیست که حتما با اقصد امر غیری باشد دوچار مشکل بشیم، عبادیتش تصحیح میشود با همون امر نفسی ضمنی قصد قربت انجام بدیم. اما جناب محقق ناینی خودشون رحمت الله علیه متوجه یک اشکال دیگری شد. وقتی متوجه اشکال دیگری میشن میان پاسخ میدن با اون اشکال این است. میگه لوقیل، اگه کسی بیاد به ما محقق ناینی بفرماید بگه آقا شما وقتی که گفتی که این سله امر سله انحلال پیدا میکنه، تسری میکند به اجزاء نماز، همینطور به شرایط، به وضو، پس لازمش اینه که همه شرایط واجبات نفسیه همشون عبادت باشن. وقتی امر نفسی عبادت شد، هر شرطی داشته باشه باید بشود. شرایطی استقبال القبله باید قربت الله باشه، حتما عبادت حساب بشود. در سایر واجبات هم همینطور، در سایر واجبات مقدمه های واجبات لازم نیست واجب غیری باشن، اونها از اون امر نفسی بهشون تسری میکند، ولی اینکه مقدمه چی باشه؟ شرط باشد. خب اگر این تو باشه بس باید بگیم فرقی نیست بین طهارات ثلاث و سایر مقدمات شرایط دیگر. چه فرقی داره که طهارات ثلاث رو فقط میگید شما عبادت، همه مقدمات میتونه چی باشه؟ عبادت باشد. محقق ناینی ملتفت این اشکال که شدن جواب میدن، میگن فارق در اینجا یک امر است و اون امر غرض و هدفی است که در طهارات ثلاث انجام می شود. شما وضو می گیری برای چی؟ وضو می گیری برای اینکه رفع الحدث از جناب عالی بشود. هدفی از شما سر زده، هدف اصغر بولی سر زده است، شما می خواهی که این هدف رفع بشه، بتونی چیکار کنی؟ مس کتابت کنی، مس قرآن کنی. اینجا وضو می گیری که وضوی شما رافعا للحدث باشه. میگه همین رفع الحدث یا غسل میکنی همینطور اونجا حدث اکبر، تیمم بدل از حدث اصغر و حدث اکبر. میفهمم برای این که این رفع الحدث فارق میان طهارات فلاس و سایر مقدمات در شرایط دیگر که رفع الحدث نیست در سایر شرایط سایر مقدمات، اینجا فقط هستش. لذا خود این فارق است، این فرق ایجاد میکنه. برای اینکه مکلف بتونه برای رفع حدث قصد قربت کنه در اینجا، اما در موارد دیگر حاصل نمیشه. اینم اون فارقی است میانه تعارض صلات و سایر شرایط و مانعی هم نداره که شرطها و مقدمات میانشون فرق باشه، همه شرایط و مقدمات یه دست نباشن، یه جور نباشن، بعضیشون از کنم محضر شما اینچنین حساب بشوند. خب پس این حرف چی شد؟ شد حرف محقق لاینی و با این راه حل هم مشکل میتواند حل بشود. خب اون چه تا بال گفتیم چی شد؟ گفتیم که ما سه تا راه حل تا بال گفته بودیم برای عبادت بودن طهارات فلاس، برای اینکه اینجا دوچار مشکل نشیم. دو تا از آخوند، یکی از شیخ اعظم انصاری، چهارمیشم از محقق نائینی. پس چهار تا راه حل برای اثبات عبادت بودن وضوء و طهارات صلات انجام شد، این و برای قصد امکان قصد قربتش. اون چهار تا رو به ترتیب، خلاصه یه چهار تا رو بگیم. یک، راه حل اول این بود که به قصد همون امر غیری انجام بده. امر غیریه در برای مقدمه، به قصد امر غیری شما باید انجام بدی. البته به قصد امر غیری دو صورت دارد. گاهی شما قصد امر غیری که انجام میدی، اتیان میکنی برای این که برسی به ذل مقدمه، یکی این که نه اصلا دنبال رسیدن به ذل مقدمه نیستی، میخوای بری به مکه به مناسک برسی، قطع المسافه میکنی، یا اصلا وقتی که راه میری تو مسافت یادت از حج نیست، دنبال پیاده روی هستی در اینجا. اون صورت دومش میشود از کنم مسئولت اولش که به قصد توسل به حج باشه، این میشه یک راه حل. دوم به قصد امر نفسی استحبابی باشد، اینی که صاحب کفایه فرمودن، اینی که این وضوع خودش یه امر استحبابی داره، لذا قبل از اینکه داخل وقت بشود شما میتونی وضوع بگیرید به قصد امر استحبابی. سوم حرف محقق نائینی که به قصد امر نفسی زمینی باشد، که اون صورت اول دو صورت داشت، با این دو میشه چهار صورت. پس مناعن علی ذلک این چهار صورت بیان شد. این چهار صورت که بیان میشود در مجموع، یه اشاره بکنم به این مقتضای تحقیق که از این بگذاریم. مقتضای تحقیق در این توجیهات اربعه و طرق چارگانه برای حل این مشکل و این معضله، کدام یکی از اینها مقتضای تحقیقه؟ عرضمون این است که در اینجا آنچه که مقتضای تحقیق است، حرف جناب صاحب کفایه حرف خوبی است، اینی که امر استحبابی داشته باشیم و ذاتاً مستحب باشه. اما نکته مهم این است که در اینجا این امر استحبابی همه جا کارساز نیست. ممکن است در برخی از مواقع و موارد این به قصد امر استحبابی نفسی و ذاتی نتواند مشکل را حل کند. حرف خوبی است، اما ممکنه در بعضی از جاها نتونه، همه جا که طهارت صلات نیست. اما راه حل در مقتضای تحقیق به نظر میاد اینطور باشد که آقا ما در تقرب به خدای عزوجل به سبب یک عمل میخوایم نماز بخونیم، قرب الله پیدا بکنیم، در این حال لازم نیست حتما امر نفسی تعلق گرفته باشه. کی گفته که باید حتما به امر نفسی به این عمل تعلق بگیرد تا انسان بتواند این عمل رو به عنوان یک عمل قربی انجام بده؟ فعل معمور به نفسی باشه؟ نه، بلکه انسان میتواند در مسیر تقرب به خدا امتثال کنه واجب نفسی رو. شما نماز واجب نفسیه، وضو واجب غیریه، میخوای وضو بگیری، میگی من نماز رو امتثال میکنم، اما نماز رو میخوام شروع کنم، از کجا شروع میکنم؟ از مقدمه شروع میکنم. تعامل فهمید چه کردم؟ عرض میکنیم که امتثال امر نفسی است. امر نفسی کدومه؟ نمازه. امر نفسی کدومه؟ متن کتاب الله هست. اما شما میخوای کتاب الله رو متن کنی، کتاب الله رو میخوای متن کنی، یه مقدمه ای داره، از کجا شروع کنم؟ میگه از گرفتن وضوع که به توانی بس کتاب الله بکنی. نماز امر نفسیه، شما میخواید نماز بخونید، امر به سله نماز رو امتثال میکنم من مکلف، اما امتثال سله از مقدمش شروع میکنم. لذا مقدمه رو که شروع میکنی در حقیقت داری همون امر نفسی رو امتثال میکنی، نه امر غیری رو. پس بنابراین میشه قصد قربت کرد، میشه عبادت حساب میشود، یعنی همون امر نفسی هست به زمینه مقدمات و شرایطش. این میشود به نظر میاد که مقتضای تحقیقه. اون وقت اینجا چطور میشه قصد قربت کرد؟ از این باب که شما وقتی امر نفسی رو داری امتثال میکنی از مقدمه شروع میکنی، در حقیقت مقدمه شما حالت انقیاد شما رو میرسونه. حالت انقیاد که پیدا کرد این کار میشود حسن. حسن که شد میشه قصد عبادت کرد، رجحان پیدا میکنه، میشود قصد اطاعت و قصد از خونه محضر شما که اطاعت کرد در اینجا. پس بنابراین امر نفسی را، یا به تعبیر دیگر ما مقدمه را به داعی امتثال امر نفسی انجام میدیم. عبارت دوباره میگم، مقدمه را بخوای شما انجام بدی که چه باشه؟ وضو باشه. وضو را نه به قصد امر غیری که نشود ثواب دریافت کرد و قصد قربت باشه، بلکه وضو را شما به داعی امتثال امر نفسی صلات انجام بدی. یعنی چون میخوام امر نفسی صلات را اتیان کنم باید از وضو شروع کنم. لذا به این خاطر آمدن از کنم محضر شما، هرچی آدم مقدمه رو با قصد قربت واجب انجام بده این ثوابش هم میشود بیشتر، تأکید پیدا میکنه. لذا از کنم محضر شما، مثلا در مکه که میخوای بری مکلف سیر الی مکه رو با قصد قربت انجام بده. چرا؟ چون میخواد بره حج، میخواد بره مناسک انجام بده. هم امتثال امر اینجا قطع المسافه رو، مسیر رو، راه میرود، هواپیما سوار بشی بره، برای چی؟ به داعی امتثال امر به حج که امر نفسی و امر از کنم محضر شما ذل مقدمه هستش. حالا توی تعارض صلات تأکید شده بر اینکه به قصد قربت انجام بدید، اما بقیه موارد رو هم میشود این چنین انجام داد. پس این مقتضای تحقیقه. در کنارش فقط گفتیم حرف ثابت کفایی هم حرف درست نیست، لیکن حرف ثابت کفایی ممکن در همه جا قابل پیاده شدن نباشه، همه مشکل رو حل نکنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.